حالش. حالا اون شاید کسی بیگه و خب خود بیگ مصداق تصرفه، این تصرف عنوانیه که بیگ مصداقشه. بله نه نه درست، تلازم بینشون یعنی میشه تصرفی باشه که بیگ نباشه. دیروز درباره خطابات قانونیه بود، عنوان بحث امام اینه خطابات قانونیه شخصیه. احتمالاً قانونیه شخصیه غلط باشه، یه بابی اینجا افتاده، خطابات قانونیه و شخصیه، نه اینکه قانونیه شخصیه. یعنی بحث امام اینه که ما یه خطابات قانونی داریم که کلی هستن، یه خطابات شخصی داریم که خاصن جزئیان، نه اینکه قانونی شخصی. قانونی و شخصی دو اسم خطاب. امام فرمود که در قوانین شخصی تابع همون مورد خاص خودش هستیم، اما تو خطابهای قانونی این خطابها کلی هستند، احوال اشخاص مکلف هم ملاک نیست. تو اصول فقه سنی ها یه بحثی هست بهش میگن شرائط الاهلیه، تو کتاب های شیعه معمولا نیست ولی سنی ها اینا دارن، حتی کتاب های مستقلم نوشتن شرائط الاهلیه. مقصود سنی ها اینه، یعنی شرایطی که اهلیت ایجاد میکند برای خطاب، مثل بلوغ، عقل، توجه، قدرت، ابتلاء، اینجور چیزا رو میگن شرایط اهلیت. امام خمینی فرمود که خطاب هایی که مثل قانون اساسی یا بعضی از مسببات مجلس، بعضیاش خطاب هایی که اینجوری باشه، این خطاب ها کلی هستند، مقید به ابتلاء یا به اضطرار و امثال اینا نیست. این اصل فرمایش امام بود. از این حرفم روشن دیگه، امام میخواد این نتیجه رو بگیره که ابتلاء و عدم ابتلاء از شرایط تنجیز علم اجمالی نیست. امام یه شاهدی بر فرمایش خودشون آوردن. شاهد این بود که در قضیه النارو حارتون یه قضیه حقیقی است، اگر این قضیه انحلال پیدا بکنه به تعداد آتش‌های دنیا، پس النارو باردتون باید میلیاردها دروغ باشه، در حالی که این یه دروغه، نه اینکه میلیاردها دروغ. بعد امام 5 تا نتیجه گرفته، میفرماید که طبق کلام من که خطابات قانونی قبول دارم، خطاب عصات، گناهکاران، دوم خطاب کفار، و سوم خطاب زبل مروبات، آدمایی که مروبتی دارند، شخصیتی دارند، آبرویی دارند، خطاب اینجور افراد به بعضی از محرمات به نظر من صحیحه، اما به نظر آقایون باطله. این 3 شاهد، یه شاهد 4 و 5 هم امام داره که دیروز نگفتم. شاهد 4 اینه که در موارد شک در قدرت جای براعت، هر کسی که یه تکلیفی داره اگر شک میکنه که قدرت دارد یا قدرت ندارد، یعنی در واقع شک داره که اون تکلیف شامل حال من شد یا نشد، جای براعت. در حالی که همه آقایون در اینجا معتقده به احتیاطند و این شاهده همون خطابات قانونی است. اینم شاهد 4. و شاهد 5 هم که امام میآورد اینه. امام میفرماید که آیا کسی میتونه این حرفو بپذیره؟ بگویید نجاست هایی که در قطب شمالند پاکند، نجس نیستن. طهارت و نجاست حکم وضعیه و حکم وضعی مثل حکم تکلیفی مشروط به ابتلاء و نجاست های تو قطب شمال مورد ابتلاء ما نیستن، چون مورد ابتلاء نیستن پس نجس هم نیستن. این حرفو هیچ کس نمیتونه بپذیره. پس معلوم میشه احکام به صورت کلی وضع شده اند، مشروط به ابتلا و عدم ابتلا هم نیست. اینا شواهد امام و فرمایش خودش. عرض میکنم که اولا اصل مدعای امام در این که ما یه خطابهای شخصی داریم و یه خطابهای قانونی، اصل این حرف یه حرف کاملا درستیه، نیاز به استدلال هم نداره. به عبارت دیگه قیاساتوها معها، دلیلش با خودشه. مثلا فرض کنید مجلس یه وقت میاد یه قانون اینجوری تصویب میکنه، میگه بیمارستان شهید بهشتی قم مال مثلا فرض کنید بنیاد شهید، دوباره میاد میگه مال نمیدونم حوزه علمیه، دوباره میاد میگه بیمارستان شهید بهشتی مال فلان. یه قانون شخصی داره وضع میکنه. یه وقت اینجوریه، یه مرتبه مثلا میاد میگوید که همه بیمارستان های نیمه کاره کشور باید آباد بشوند یا نشوند، که خیلی طبیعیه، یعنی که هیچ جای بحث نداره. یعنی اصل حرف امام همینه، شرع هم همینجوره. یه مرتبه شارع مقدس میاد مثلا میفرماید که یک حکمی مخصوص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، شامل کس دیگه هم نمیشود. یه مرتبه میاد یه حکمی رو به صورت کلی جعل میکنه، یا مثلا یه حکمی رو شارع میاد درباره مکه جعل میکنه راجع به شخص این شهر این مکان، یه مرتبه یه حکمی رو درباره هر مسجدی در هر جای دنیا جعل میکنه. پس این فرمایش امام حرف کردم، اصل مدعای امام نیاز به استدلال نداره، دو تا چهار تاست، کاملا حرف منطقی است. ولی این قرائن و شواهدی که امام برای فرمایش خودش آورد، اینا همه قابل خدش است و ما که فرمایش امامو قبول داریم نه به خاطر این قرائن و شواهد، بلکه خود این حرف اصلا استدلالش تو دل خودشه. اما سه تا شاهد اولی که امام ذکر کرد، یکی تکلیف عصات گناهکاران، دوم تکلیف کفار، کفار معاقبن هم به اصول هم به فروع، و سومم تکلیف زبل مروات، آیا آدمای با شخصیت، آدمای خلاصه اونه که انسانیت دارن به اینجور آدم میان بگوین که لواط حرامه یا اصلا به اینا دیگه گفتن نداره. امام خمینی میفرماید که میشود به اینا گفت که فلان کار زشته، اون کار رو نکنید. جواب این سه مورد اینه که در مورد گناهکاران و کفار یه قاعده بود، می گفتن الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار، این که کفار را نمی شود خطاب کرد، اما این به معنای این نیست که اینا مؤاخذه نشوند. کفار قدرت بر نماز ندارند، معصیت کاران هم انگیزه بر ترک گناه ندارند، اما این به خاطر سوء اختیار خودشونه. اینا از اول اون راه و اشتباه رفتن به اینجا رسیدن. مثل اون مثال معروفی که میگفتن کسی از بالای ساختمون خودشو پرت کرد پایین، حالا که دارد میاد پایین تو راه بگه استغفر الله ربی و توب الیه، این فایده نداره. این الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. در مثال زبل مروبات، آدمای با شخصیت هیچ وقت به اینا نمیگویند که بول را نخورید، یا نمیگن لبات حرامه. اونم جوابش اینه که تکلیف برای ایجاد دایی نیست که امام فرموده، تکلیفو برای این نمیارن که انگیزه در طرف ایجاد بکنند که شما بگویید مثلا آدم با شخصیت او هیچ وقت انگیزه به این گناهان نداره، بلسا گفتن این چیزام لغبه. بله، یه وقت آقای فلسفی خدا رحمتش کنه میفرمود که یک کسی منزل آقای گلپایگانی منبر رفته بود و یک ساعت درباره حرمت لواط صحبت کرد، بعد که اومد پایین یکی بهش گفت که شما حالا هرچی میخوایی بگو ولی اینا دستبردار نیستن. مقصودش این بود که آخه این حرفا چه ربطی داشت به اینجا تو این مجلس این حرفا رو بزنه. آدم وقتی جایی میگه این کار حرامه که بخواد انگیزه تو طرف ایجاد بکنه، اینه که شرعم نگویدم اینه هیچ فر انگیزه ندارم. اینه جوابش اینه آن تکلیف برای اینه که امکان ایجاد دایی داشته باشد، امکان دایی نه ایجاد دایی. تو کتاب امام نگاه کنید، امام فرموده تکلیف برای ایجاد انگیزه است، یعنی باید بالفعل انگیزه ایجاد بکنه. ما میگیم تکلیف لازم نیست بالفعل انگیزه ایجاد بکنه. مثلا اگر یه آدمی همیشه نماز میخونه، اگر شرع هم نمیگفت میخوند، اگر شرع نمیگفتم میخوند، به این میشه بگوییم اقیم الصلاة یا نمیشه گفت؟ میشه گفت. فایده اقیم الصلاة چیه؟ امکان ایجاد دایی نه ایجاد دایی. این دایی رو داره، اما خود این امر برای امکان ایجاد است و امکان ایجاد در اینجا محققه. این راجع به اون سه تا شاهد اول. شاهد بله میگن این را بله، چون میبینی بحث امر و نهی، بحث عقلایی. ما میبینیم بعضی مواقع کسی مثلا مهمون اومده برش، یه خادمم داره، کار این خادمم این بوده که هر وقت مهمون بر من میاد شایی بیار. آیا مردم گاهی وقتا مهمون که میاد این خادمم خودش میره شایی میاره دا، در این حال بهش میگن برو چای بیار یا نمیگن؟ بعضی مواقع میگن دیگه، بین عرف عقلا همینه. با اینکه اگر این صابخونه نمیگفتم او میرفت چایی رو میآورد. پس معلوم میشه امر برای امکان ایجاد داییست. نه اول امکانی هست که اون ملکه شده باشه، اما با این که ملکه شده باشه ولی این امر کردن لغو نیست. و اما شاهد چهارم، شاهد چهارم اون مسئله قدرت بود و این که در موارد شک در قدرت جای براعت، در حالی که آقایون همیشه اینجا قائل به احتیاط هست. اونم جوابش اینه که شاید علت این که فقها قائل به احتیاط هستند اینه که از باب علم اجمالی به وجود تکالیف شرعی است. اگه من هر جایی میرسم بگویم شک دارم، قدرت دارم یا ندارم، براعت، وقت نماز ظهر او شک داره، جای برار روزه ماه رمضان میشه، میگه من شک دارم که تا مغرب بتونم تشنگی رو تحمل کنم یا نه، جای براعت. اگه این باشه دیگه چیزی تای دین باقی نمونه. شایی
بود ناصر که نمیشه که یا مریضم شک میکنم یا مسئله دارم نمیتونم شک میکنم، اما برای فرد سالم خب. شرط وجوبی قدرت
آدم سالم شک نمی کنه؟
نه.
یعنی یقین داره؟
بله. برای نماز ظهر خوندن یک فرد سالم معنی نداره که شک بکنه که
چرا معنی نداره؟ بعد همون اول نماز هم میگه من شک دارم میتونم واقعا 4 دقیقه صد پا وایستم یا میفتم سریم گیج میره.
آدم سالم که شکی برش آدم
نداره. یعنی یقین
آدم سالمان بالا رفت شاید شک بکنیم ولی برای یک جوان معنی نداره همچی شک.
نه شما هم جوان نیست. از کجا آدم یقین داره که من کجا یقین دارم بعد 4 دقیقه دیگه؟ مگه حدیث نداریم پیغمبر خدا میفرمود من راه که میرم پامو که بر میدارم یقین ندارم دیگه میتونم زمین بگذارم یا نه؟
حالا فاصله یقین تا شک فاصله زیادی از این میمونه، نمیشه از یقین بپریم تو مسئله شک.
خب پس این شاید علتش همینه که یعنی در این جور موارد از باب علم اجمالی به وجود تکالیف آقایون قائل به احتیاط شدند. اینم راجع به چهارم. و اما پنجمی، پنجمی این بود که امام فرمود که آیا کسی میتونه این را بپذیرد که نجاسات غیر مبتلا به نجس نیستند؟ این جوابش اینه که بعضی ها قائلند به این که احکام وضعی انتزاع از احکام تکلیفیه، یعنی وقتی میگیم این نجسه یعنی یجب الاجتناب عنه. نجس یعنی چی؟ شارع نمیتونه بگه چیزی نجسه یا پاک. هر وقت بخواد بگه نجسه میگه یجب الاجتناب عنه که بشه یه حکم تکلیفی. اگر حکم وضعی برگشت بکنه به حکم تکلیفی، هر کسی که میگوید حکم تکلیفی مشروط است به قدرت، قهرن خواهد گفت حکم وضعی هم مشروط به قدرته، چون حکم وضعی انتزاع از حکم تکلیفیه. بولی که در قطب شماله وجوب اجتناب نداره، وقتی وجوب اجتناب نداره نجاست هم نداره.
بولی که در شمال هست باید مشکوک باشه و بعد مردد باشه بین احد الاناقین باشه.
نه 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 نه
شرایط در علم اجمالی که شرطه
در علم اجمالی. بله اصلا ما حالا علم تفصیلی رو داریم میگیم. بول تفصیلی قطعی حضرت عباسی تو قطب شمال پاکه یا نجس؟ امام میفرماد نجسه و کسی مگه میتونه بگه این پاکه؟ مرز میکنم بله میتونه بگوید. هر کسی که میگوید احکام وضعی از احکام تکلیفی انتزاع میشه و احکام تکلیفی مشروط به قدرتند، یعنی اون وجوب اجتناب نداره. وقتی وجوب اجتناب نداره نجاست هم نداره.
جوابی مردانیشون بله
این رو مبنای شیخ انصاریه که مرز کرده.
حکم تکلیفی که مشروط به قدرت هست وجوبه نه نهی. اگر قرار نهی هم مشروط به قدرت باشه که خیلی نهی های داریم که تطبیق
گیره. چرا نمی کنم نهی از جرد هم نهی از قیبت یا
مشروط به تکلیف دیگه؟
چرا هست؟
سلام.